بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. الجواب عن المناقشه، صفحه 144 در ذیل بحث الباب الثالث، قاعده لوکان لبانه. الجواب عن المناقشه، هذه المناقشه انما ترد على القاعده في الجمله و بالنسبه الى الموارد التي كان البناء فيها اخفاء الواقع من ناحيه الائمه عليهم السلام او كانت هناك مناشئ عقلائيه اخر للاختفاء تا آخر. بحث ما در رابطه با قاعده لوکانه لبانه بود. در امر رابع در باب حجیت قاعده بحث کردیم و به مناسبت یه مناقشه ای رو که در این قاعده این مناقشه مطرح بوده رو عرض کردیم. گفتیم در این قاعده این مناقشه وجود دارد. یک مناقشه در اصل این قاعده است. مناقشه در اصل این قاعده یعنی این که ما قبول نداریم بین اشتهار یک حکم، ظهور یک حکم و ثبوت آن ملازمه وجود دارد. این گونه نیست که اگر یه چیزی بخواهد وجود داشته باشه حتما بایستی مشهور باشد. ای بسا مواردی هست که چیزی وجود دارد ولی مشهور نیست، بلکه خلاف او مشهوره، که خب مثال زدن به مثال انفعال ماء البئر که در جلسه قبل محضر مبارکتون توضیح دادیم. این مناقشه مناقشه اولا بود که مناقشه در اصل قاعده بود، که البته اون هم یک مناقشه نقضی و یک مناقشه حلی مطرح شد که خدمتتون توضیح دادیم، دیگه تکرار نمی کنم. یه مناقشه دیگری هم هست که حالا بعدن خواهیم خوند، مناقشه در عمومیت این قاعده است. یعنی این گونه نیست که این قاعده در همه جا جاری باشد. در بعض از موارد هست که این قاعده در اونجا جریان ندارد. قاعده لوکانه لبانه. خب مناقشه اول مناقشه در اصل قاعده بود که ما قبول نداریم ملازمه بین ثبوت یک حکم و اشتهار آن حکم. یعنی این گونه نیست که اگر چیزی باشد حتما بایستی مشهور باشد. نه خیر، خیلی از موارد هست چیزی ثابت در شریعت هست ولی مشهور نیست. خب این اصل مناقشه توضیح داده شد، حالا میخوایم از این مناقشه جواب بدیم. ایشون می‌فرمایند که این مناقشه منصفانه اگر بخوایم داوری کنیم بایستی بگیم که این مناقشه نسبت به این قاعده فل جمله وارده. فل جمله وارده یعنی به نحو موجبه جزئیه وارده. در بعضی از موارد بله بین ثبوت شیء و اشتهار اون شی، ثبوت یک حکم یا اشتهار اون حکم ملازمه وجود ندارد. کجا؟ می‌فرمایند مثلا در جایی که بنای خود ائمه علیهم السلام بر عدم اشتهار بوده، بنای خود ائمه بر اخفاء بوده، بر مخفی کردن این حکم عمدن بوده، در یه ایطور جایی طبیعتاً ملازمهی بین المقدمه و تالی وجود ندارد. یا این که نه، گاه خود ائمه بنایشون بر اخفا نبوده ولی یک منشأهای عقلایی، یک علتهای عقلایی در اونجا وجود داشته که سبب شده این حکم شرعی با این که در شریعت وجود داشته و هست اما در این حال مخفی مونده. یعنی گاهی مناشأ عقلایی مربوط به اخفاء، یعنی خود ائمه علیهم السلام تعمد بر عدم اشتهار این حکم داشتن، خودشون بناشون بر این بوده که این مطلب مخفی بماند، عمدن خودشون سبب اخفاء بودن. گاهی هم نه، منشأ عقلایی، این منشأهای عقلایی و علتهای عقلایی سبب اختفاء شده. منشأ عقلایی منشأ اختفاء، فرق است بین الاخفاء والاختفاء. در اخفاء ائمه خودشون قصدشون مخفی کردن بوده، در اختفاء نه، ای بسا ائمه هم قصدشون این نبوده که بخوان اخفاء کنن، ولی یک منشأ های عقلایی در اونجا وجود داشته که این خود به خود سبب شده این مطلب مخفی بماند. مثلا ممکنه ائمه علیهم السلام یک حکمی رو فرمودن ولی بعدن از این روایت و حکمی که ائمه فرمودن یک فقیه، یک مجتهد، یک عالم شاخص و فقیه به تعبیر ایشون فقیه کبیر مثل شیخ طوسی از این روایت و از این حکم اشتباهاً مطلبی را برداشت کنه و فهمیده که دقیقاً مخالف آن روایت و حکم واقعی بوده و بعد از شیخ الطائفه یعنی شیخ طوسی هم علمایی که آمدن با فتوای ایشون جرأت نکردن مخالفت کنن، شاید چند سده و چند قرن جرأت مخالفت با مرحوم شیخ طوسی رو علمای بعدی نداشتن. پس یک مطلبی در میان علما بعد از شیخ طوسی مشهور شده با این که این مطلب خلاف حکم واقعیه. پس این گونه نیست که حالا چون مشهور پس هست حکم شرعی همینه. نه خیر، با این که مشهوره ولی حکم شرعی این گونه نیست. این یکی از منشأ عقلایی برای مثلا اختفاء، برای عدم شهرت. و منشأ دیگری هم وجود داره، حالا اینها رو رو عبارت توضیح خواهم داد. مثلا به عنوان مثال گاهی یه مسئله اجتهادیه، یعنی مدارکی در شریعت برای این حکم شرعی عنوان شده، روایات متعددی برای این حکم وارد شده که ائمه علیهم السلام اینها رو فرمودن اما اصحاب و فقها در فهم مراد از این روایات با همدیگه اختلاف دارن. یا اینکه نخیر، روایات متعارضی هستند، در باب روایات متعارض باید بریم سراغ اخبار علاجیه. در باب علاج تعارض هر کدام از فقها مسلک مختص خودشون رو دارن و ای بسا مسلک یک تعداد از فقها با مسلک دیگران متفاوته و این امور مانع از اصطلاحاً شهرت حکم میشه. اینها میشود موانعی بر سر راه شهرت. پس با این که حکم این گونه هست، حکم شرعی اینه، اما یک موانعی جلو این شهرت رو میگیره و اون ملازمه در واقع از بین میرود به واسطه این مناشه و علل و اسباب عقلایی. حالا عنایت بفرمایید، باز رو عبارت اگر نیاز به توضیح داشت محضرتون توضیحاتی رو عرض خواهم کرد. الجواب عن المناقشه، جواب از مناقشه. مراد از این مناقشه، مناقشه در اصل قاعده است که این مناقشه میگوید، این مناقشه میگفت که ملازمه‌ای وجود ندارد بین ثبوت شیء و اشتهار آن، در حالی که این قاعده میگوید ملازمه هست. لو کان، یعنی لو ثبت الحکم لاشتهر، لو کان لبان لاشتهر. جواب از این مناقشه این است که هذه المناقشه تو انما ترد علی القاعده فی الجمله، این مناقشه در اصل قاعده وارد است البته بر این قاعده، اما ورودش و وارد بودن این مناقشه و وارد بودن این اشکال فی الجمله وارد است، نه بالجمله در همه جا، در بعضی جا. و به نسبت الى الموارد التي كان البناء فيها اخفاء الواقع من ناحیت الائمه علیهم السلام، این به نسبه به مواردی است که بناء در این موارد اخفاء واقع بوده از ناحیه خود ائمه علیهم السلام. خود ائمه بناشون این بوده که این مطلب مخفی بماند. یه مثالی براش ذکر میکنن، مثلا تا قبل از زمان امام صادق یا امام باقر علیهم السلام بناء ائمه بر اخفاء و عدم اشتهار بعضی از احکام شرعی بوده، مثلا بر عدم اشتهار خمس بوده، خمس خصوصا در ارباح مکاسب. ائمه علیهم السلام بناشون بر این نبوده که با اینکه در ارباح مکاسب شرعاً خمس وجود دارد، ولی ائمه قبل از صادقین علیهم السلام بناشون بر اخفای مطلب بود، چون زمینه‌ای برای پذیرش این حکم شرعی در میان مردم ای بسا اون زمان وجود نداشت. و چون بنای خود ائمه علیهم السلام بر این بوده که این مطلب مخفی بماند، پس ما نمیتونیم بگیم آقا خمس در ارباح مکاسب نیست، وجود ندارد، ثابت نیست، چون لو کان لبان. نه خیر، این حرفو نمیتونیم بزنیم. چرا؟ چون در جواب میگیم دلیل این که مشهور نشده این است که خود ائمه علیهم السلام بنایشون بر اخفاء بوده، بنایشون بر مخفی کردن بوده. گاهی این گونه است که به هر صورت ائمه علیهم السلام بنایشون بر اخفاء من ناحیت ائمه علیهم السلام بوده. او کانت هناک مناشه و اقلائیتون اخر للاختفاء، یا این که نه خیر، در اونجا یک منشأ های اقلائی دیگری برای اختفاء وجود داشته. یعنی خود ائمه بنای بر اخفاء نداشتن، اما شرایط اقتضای اختفاء کرده. به حیث کان احتمال ذالک امرا اقلائی، یا بگونه‌ای که احتمال وجود این مناشأ عقلایی که احتمال اختفا رو ایجاد میکنه یک امر عقلایی است، کما اذا احتملنا ان یکون افتاء جماعت من الفقها، مثل اونجایی که ما احتمال بدهیم فتوا دادن بسیاری از فقهای بعد از شیخ طوسی متأثرن به رأی فقیه کبیر مثل شیخ طائفة رحمه الله، متأثر از رأی یک فقیه کبیری مثل جناب شیخ طوسی باشد. چرا؟ لقوت سیطرته العلمیت على تلامذته و اتباعه، چون ایشون سیطره علمی بر شاگردان و اتباع شاگردانشون داشته. تا سالیان سال، شاید 3-4 قرن، 2-3 قرن بعد از شیخ طوسی، کسی جرأت مخالفت با فتوای ایشون رو نداشته. معروف اینه که جناب ابن ادریس حلی رضوان الله تعالی علیه اولین کسیه که با بعضی از فتاوای جناب شیخ طوسی مخالفت کرده و بعد از ایشون مرحوم علامه حلی دیگه علم مخالفت با فتاوای شیخ طوسی را حرکت داد. خب ما میبینیم که فقهای بعد از شیخ طوسی متأثر به رأی شیخ طوسی هستند. به حیث کانت مخالفته للحکم الواقعی الواصل الى من تقدم علی موجبتا لاتباع من تأخر عن، به گونه ای که جناب شیخ طوسی مخالفت کرده، یعنی ای بسای مخالفتش هم به خاطر یه برداشت مثلا نادرست از یک روایت بوده، مخالفت فرموده با حکم واقعی که این حکم واقعی به علمای قبل از شیخ طوسی رسیده بود، اونها نظرشون این بود، شیخ طوسی با اونها مخالفت کرد و مخالفت شیخ طوسی موجبتا لاتباع من تأخر عنه شد، موجب شد کسانی که بعد از شیخ طوسی بیان از ایشون تبعیت بکنن و در نتیجه و سیرورت الحکم المخالف مشتهرن، و بعد سبب شد که حکمی، یعنی حکم شیخ طوسی و من تأخر عن که مخالف با حکم واقعی هست، این حکم مخالف با حکم واقعی بشود مشهور، بشود مشتهر، بشود واضح عند الاصحاب المتأخرین عنه زمانا، در نزد اصحابی که متأخرند از مرحوم شیخ طوسی از حیث زمان. پس با این که این حکم خلاف واقعه، مخالف با واقعه، اما در عین حال مشهوره، این گونه نیست هر مشهوری مطابق با واقع باشد. الان ببینید اینجا قاعده لوکان لبانه نقض شد و اشکال برش وارد شد. یا اینکه نخیر او کانت المسئله تو اجتهادیتن، یا اینکه نخیر یک مسئله وجود دارد، این مسئله مسئله اجتهادی است که قد وردت فیها روایاتون، در رابطه با این مسئله اجتهادی روایات متعددی از ناحیه ائمه علیهم السلام وارد شده که اختلف الاصحاب فی فهم المراد منها، که اصحاب در فهم مراد از این روایات با هم دیگه اختلاف دارن. پس این که حکم واقعی در اینجا میبینیم مشهور نشده، این نه به خاطر عدم ثبوت اون حکم واقعی است، بلکه به خاطر فهم اشتباه آقایان اصحاب بوده، فهم مختلف آقایان اصحاب بوده. او کانت متعارضتن، یا اینکه نخیر روایاتی که در ذیل یک مسئله اجتهادی از ائمه صادر شده روایات متعارضن. خب در باب روایات متعارض ما بایستی بریم سراغ علاج، ببینیم چه علاجی برای رفع تعارض هست. خب هر کدام از علما و فقها مسلکی رو در باب علاج روایات متعارض دارن. بعضیا میگن خذ به مشتهر بین اصحابک، اخذ به مشهور میکنن. بعضی ها نخیر اولویت را میدن به اخذ به اون روایتی که مخالفت العامه، بعضی ها اصالت را میدن به موافقت کتاب و امثال اینها. پس هر کدام از علما ای بسا مسلکی در باب علاج تعارض داره. پس این فهاذه الامور مانعتن عن وضوح الحکم، این اموری که عرض شد، این مناشع عقلایی دیگر در واقع مانع از اشتهار، مانع از وضوح و ظهور حکم می شود. علی الرغم من کثرت الابتلاء به، با این که این مسئله کثیر الابتلاء و مشهور، یک حکمی مشهور اما حکم واقعی نیست، ولعل مسئلت حکم ماء البئر من هذا القبیل، شاید در باب مسئله حکم ماء البئر هم همین حرفو بتونیم بزنیم که در اونجا هم ببینیم تا زمان جناب شیخ طوسی، مثلا قبل از شیخ طوسی یا خود شیخ طوسی، آقای شیخ طوسی و شاگردان شیخ طوسی، قدمای از فقها قائل به انفعال ماء البئر به ملاقات نجس هستند و متأخرین برعکس قائل به عدم انفعال ماء البئر به صرف ملاقات با نجس هستند. شاید این مسئله هم از همین قبیل باشد. ففی هذه الموارد لا تجری القاعده المذکوره، در این موارد اون قاعده مذکوره لو کان لبانه جاری نمی شود. لعدم الملازمت فیها بین الثبوت والاشتهار، چون میبینیم ملازمه‌ای در اینجا بین ثبوت از یک طرف و اشتهار از طرف دیگر وجود ندارد. یعنی این گونه نیست که لوکانه لبانه. اما فی غیر هذه الموارد، اما در غیر این موارد، یعنی در غیر این مواردی که بنای خود ائمه بر اخفا بوده یا مناشع عقلایی دیگری برای اختفا وجود داشته، مثل همین موارد و مثالهایی که ذکر کردیم، در غیر این موارد فالملازمت و تامتون، ملازمه ملازمه تامه است و یصح الاستدلال بالقاعده و میتوان به این قاعده استدلال کرد. خب این مناقشه و این هم جواب از مناقشه. عرض شد دو تا مناقشه در رابطه با این قاعده وجود دارد. مناقشه اول در اصل این قاعده، مناقشه دوم در عمومیت این قاعده است. حالا در باب عمومیت قاعده باز دو مناقشه است که البته یه جورایی این دو مناقشه در واقع بازگشتشون به یک مناقشه اساسی هست و اون مناقشه باز در واقع بر میگردد به جوابی که ما از مناقشه اولا و مناقشه در اصل قاعده الان همین الان عرض کردیم. اصل این جریان اینه که می‌فرمایند که این قاعده که شما میگید لو کان لبانه به درد همه جا نمیخوره. مثلا همین جا الان عرض کردیم در اون جایی که بنای خود ائمه علیهم السلام بر اخفاء امر هست، در اون جایی قاعده جاری نمیشه. در اون جایی که مناشع عقلائیه برای اختفاء وجود دارد، این قاعده جاری نمی شود. پس ما مناقشه اصلیمون در این است که این قاعده همه جا جریان و سریان ندارد. و حالا مناقشه دوم رو هم عرض می کنیم. مناقشه دوم این است که بگیم در مواردی که ما بخواهیم یک حکم ترخیصی را، حکمی که متضمن رخصت الزام توش نیست، مثلا بیان کننده یک کراهت یا استحباب یا اباحه است، این رو بهش میگیم حکم ترخیصی. در مواردی که بخواهیم یک حکم ترخیصی رو با این قاعده نفی بکنیم، در یه اوتور جایی این قاعده جاری نمیشه. مثلا در غسل دادن اون افرادی که عرض شد در روایات بر اون افراد عنوان شهید اطلاق شده، مثل روایاتی که میگوید کسی در راه دفاع از خانوادهش، از مالش، از ناموسش کشته بشود شهید است. من قتل دون مالهی، من قتل دون ارزهی و ناموسهی فهو شهید. خب ما در قسل دادن یه ایطور افرادی میبینیم که مسلمونها یه ایطور کسی وقتی از دار دنیا میره رو قسل میدن، با اون معامله شهید در معرکه جنگ نمی کنن که با لباس خودش دفن میشود و قسل داده نمیشه. حالا اگر کسی بیاد بگه که آقا جان این قسل دادن مستحب نیست، اون حکم ترخیصی استحباب رو بخوایم نفی کنیم با این قاعده، این طوری بگیم اگر این قاعده واجب نبود و مستحب بود، میبایست این استحباب مشهور باشد. میفرمایند که خیر، ما اینطور نمیتونیم به این قاعده استدلال بکنیم برای نفی استحباب. چرا؟ چون ممکنه حکم شرعی در واقع همان استحباب باشد، یعنی حکم ترخیصی باشه، اما متشرعه و مسلمونها به لحاظ ترخیصی بودن این استحباب بهش عمل نکردن، چون استحباب کراهت، اباحه، انسان میتواند با این احکام مخالفت بکنه، چون ترخیصی هم و در ترخیصی لزوم ندارد، وجوب ندارد اخذ به رخصت، انسان میتواند بی خیال این حکم ترخیصی بشود. پس این که میبینیم متشرعی بنده خدا رو قسل میدن و ای بسا به قصد وجوبم قسل میدن، با اینکه ای بسا در واقع این قسل دادن این افراد مستحبه، اما میبینیم متشرعه با این کسانی که عنوان شهید دارن معامله بقیه اموات کردن، مثل بقیه اموات اونها رو قسل دادن و گمانشان آن است مثل بقیه اموات واجب است اونها رو قسل بدن. خب ما از این که میبینیم متشرعه این افراد رو قسل میدن و به قصد وجوب قسل میدن، ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس معلوم میشود غسل این کسانی که اطلاق شهید به اونها می شود واجب است و مستحب نیست، چون اگر مستحب بود بایستی مردم و متشرع این میت را به قصد استحباب غسل بدن، در حالی که به قصد استحباب غسل نمی دن. نه خیر، این گونه نیست، چون این نتیجه‌ای نمی تونیم بگیریم. چرا؟ چون این حکم اولا حکم ترخیصی است و در احکام ترخیصی لازم نیست اخذ به رخصت، و ای بسا در اینجا فقها هم بر این مطلب دیگران رو آگاه نکردن. پس بنابراین در یعیتر جایی ای بسا مشهور شده وجوب تغسیل این اموات، این کسانی که در بعضی از روایات شهید خوانده شدند، ای بسا مشهور وجوب تغسیل اینهاست، چون در بین مردم با اونها با تغسیل اونها معامله وجوب شده و به قصد وجوب اونها رو غسل دادن. ولی درست مردم به قصد وجوب غسل دادن و مشهور وجوبه، اما ای بسا در واقع حکم واقعی همان استحباب باشد. چرا؟ چون اصل این حکم، حکم استحباب، حکم ترخیصی است و ترخیص اعم از انجام. ترخیص انسان میتواند انجام بدهد به قصد ترخیص یا انجام بدهد به قصد وجوب. به هر صورت آنچه را که مردمان از این از فعل ما میبینند انجام دادن است، و این انجام دادن هم با اصطلاحا استحباب میسازه هم با وجوب میسازه. پس اینم مناقشه دوم که حالا بریم سراغ تطبیق این عبارت. ثانیا المناقشه فی عمومیت القاعده، مناقشه در عمومیت این قاعده. المناقشه الاولى، مناقشه اولا، ما تقدم فی الجواب عن المناقشه فی اصل القاعده، همون جواب، همون مناقشه است، یعنی در واقع همون مطلبی است که در جواب از مناقشه در اصل قاعده بیان شد. همون ابتدای همین جلسه امروز عرض شد که جواب از مناقشه در اصل این قاعده این است که این مناقشه به صورت موجبه جزئی قابل قبوله، یعنی بعضی جایی مناقشه وارده، عمومیت ندارد، در بعض از موارد این قاعده نقض می شود. همون مطلبی که در جواب از مناقشه در اصل قاعده بیان کردیم در اینجا به عنوان اصل مناقشه در عمومیت قاعده مطرح می شود، که من انها لا تجری فی ما اذا کان هناک مناشئ و اقلائیت لاختفاء الواقع. اونجا یه حرف زدیم، من انها یعنی من ان القاعده لا تجری، این قاعده جاری نمی شود در اون جایی که در اونجا مناشئ و قلائیهی برای اختفاء واقع وجود دارد. خب این مناقشه اولا که در بازگشتش به همون جواب از مناقشه اصطلاحاً قبلی بود. المناقشه الثانیه، خب از خارج این مطلب رو محضرتون توضیح دادم، تطبیقش بماند ان شاء الله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.